گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چی که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 14 مایه ژوئیه 2019 برابر با 23 تیر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هست. برنامه را با یک ترانه درخواستی از رعنا منصور آغاز می‌کنیم. این ترانه برای فیروزه پخش میشه و بعد گفتگویی داریم با جناب بیژن افتخاری که ایشون سوالات ما رو پاسخ خواهند داد، توضیح میدن در مورد مسائل شرایط اقتصادی فعلی ایران و بعد گفتگویی هست بین جناب امیری با مسعود معیدی. توجهتون رو به این سخنان جلب میکنم. اول ترانه رعنا منصور به نام زن.
چه جنس شیشم، قوی تر از همیشم، نبین نحیف ساقه هام، درخت کهنه ریشم، همیشه بوده باورم که با تو من برابرم، اگه قوی بازوها جاش منم یه مادرم، نقاب و پاره می کنم، خیال چاره می کنم، شب سیاه و تیره رو پر از ستاره می کنم، ندا منم، هوا منم، صدای نسل ما منم،
شنوندگان عزیز. با جناب افتخاری حالتام در میون گذاشتم و از اونجایی که ایشون در امریکا هستن و زبانشون با ما مناسب نیست که بتونیم لایف برنامه رو اجرا بکنیم، ایشون به سوالای من پاسخ دادن و ما با هم میشنویم.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی گرامی و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فهیم رادیو پارس زوریخ. بسیار سپاسگزارم از دعوتتون و سوالاتی که مطرح فرمودید. اجازه بفرمایید بررسی کنیم وضعیت اقتصادی امروز ایران رو و بر اساس اون بتونیم حدس بزنیم که در کوتاه مدت چه اتفاقاتی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد. من ابتداعا به عرض شنوندگان محترم برسونم که در علم اقتصاد هم تقریبا مثل علم پزشکی، برای اینکه شما مشکلات یک اقتصاد رو بشناسید باید یه سری شاخص‌ها رو شناسایی کنید و این شاخص‌ها علائم اولیه حیاتی یک اقتصاد هستند. همونطور که در علم پزشکی وقتی میخوان در مورد صحت و سلامت یا بیماری شخصی صحبت بکنن، همونطور که ملاحظه فرمودید ابتداعاً اون علائم اولیه رو مورد بررسی قرار میدن. آیا بیمار تب داره؟ آیا ضربان قلبش مناسب طبیعی است؟ آیا میزان حرارت بدنش مناسب و طبیعی است؟ آیا در چهره آثار بیماری، زخم چیزی دیده میشه؟ مسئله از این قبیل که ملاحظه میفهمید پزشک از طریق اون میتواند پی ببرد که وضعیت بیمار چیست. در بسیاری موارد هم پس از اینکه از بیمار سوالاتی رو میکنه و اون علائم اولیه مثل درجه حرارت بدن، مثل ضربان قلب، مثل فشار خون اینا رو میگیرن، نیاز به آزمایش‌های جدی‌تری میشه، بنابراین آزمایش خون میشه و در داخل خون بیمار دنبال مواردی میگردن، آیا قند خونش مناسبه، چربی خونش مناسبه، آیا میزان گلوبول‌های بدن قرمز و سفیدش مناسبه، همه اینها رو بررسی میکنن و از طریق اون هست که میتونن نتیجه گیری کنن که بیمار چه مشکلی داره. در علم اقتصاد هم تقریبا از همین روش استفاده میشه، یعنی اقتصاددان ها وقتی که میخوان در مورد اقتصاد کشوری اظهار نظر اولیه بکنن، اولین کاری که میکنن درخواست میکنن که یه سری شاخص ها رو مورد بررسی قرار بدن، شاخص های اقتصاد اون کشور. بعضی از این شاخص ها و این شاخص ها که عرض میکنم باز انواع و اقسام داره، بعضی ها خیلی عمومیست و بعضی ها در مورد اقتصادهای مختلف ممکنه دقیق تر بشه. ما به طور کلی میایم مثلا در مورد اقتصاد ایران و در یک برنامه رادیویی که شنونده عام داریم، میایم شاخص هایی رو که دوستان میشناسن، بارها شنیدن و البته بسیار هم مهم هستن رو با هم بررسی میکنیم تا ببینیم وضعیت اقتصاد ایران امروز چگونه است. ببینید دوستان، اعداد دروغ نمیگن، البته افراد دروغ میگن و اعداد رو تغییر میدن، ولی اعداد واقعی هیچ وقت دروغ نمیگن. بنابراین اقتصاددان ها همواره تلاش میکنن جدا از جو و جوسازی به اعداد توجه کنن و ببینن که عددها چی دارن بازگو میکنن. ما در علم اقتصاد اولین پدیده ای رو که بررسی میکنیم، البته اینایی که میگن اولین پدیده، منظورم اولویت نیست، منظور این هستش که اینها رو اول بررسی میکنیم. مثل که شما تشمیل دکتر ابتدا ممکنه نمیدونم ضربان قلب رو ببینه، بعد درجه حرارت رو ببینه. مفهومش این نیست که ضربان قلب مهمتره یا درجه حرارت مهمتره، مفهومش این نیست که اینا باید مورد بررسی قرار بگیره. در اقتصاد اولین پدیده‌ای که میایم با هم بررسی میکنیم وضعیت تورم هست. تورم یعنی چی؟ تورم یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات عمومی نسبت به سال گذشته. فرض بفرمایید اگر سال گذشته شما یک عدد شیر رو می‌خریدید، من قیمت‌ها رو الان نمی‌دونم، اینا عددی است که مثال عرض می‌کنم، اگر می‌خریدید یک لیتر رو 1000 تومان و امروز یک سال بعد می‌خرید اون شیر رو 1100 تومان، مفهومش این هستش که در این مورد خاص، در مورد این کالا 10% تورم وجود داشته. پارسال 1000 تومان بوده، الان شده 1100 تومان. این 10% تورم میگه. خب دیگه چه پدیده ای رو ما در اقتصاد مورد بررسی قرار میدیم؟ پدیده بعدی که مورد در اقتصاد مورد توجه قرار میدیم مسئله نرخ بیکاری است. چرا مهمه نرخ بیکاری؟ برای اینکه شما از طریق نرخ بیکاری است که متوجه میشید یک اقتصادی در حال شکوفایی است و مرتب داره کار و جاب ایجاد میکنه، یا اینکه نه اقتصاد مرده است، در حال مرگ است که متاسفانه داره از بین میره. و به خصوص نسبت ها مهمه، یعنی باز نگاه میکنید که پارسال نرخ بیکاری چقدر بوده و امسال چقدره، 5 سال پیش چه بوده و امسال چطوره. اینطوری شما میتونید متوجه روند اون اقتصاد اون کشور بشید. پس پدیده اول بود تورم، پدیده دوم بود نرخ بیکاری. ما مبحث سومی هم داریم به نام تولید ناخالص ملی که عبارت است از یک رقمی، مجموعه رقم‌ها برای تولید کالا و خدمات در یک جامعه ظرف یک سال. اینو بهش میگن تولید ناخالص ملی که متاسفانه در ایران به دلایل مختلفی این عدد هرگز نمیتونه وضعیت اقتصادی ما رو به درستی نشون بده، که این رو من بعداً عرض میکنم که چرا نمیشود رو اعداد و ارقامی که این افراد به عنوان ببخشید سازمان‌های داخلی به عنوان نرخ بیکاری، نرخ تولید ناخالص ملی اعلام میکنن، خیلی نمیشه روش حساب کرد، رو من بعداً توضیح میدم. ولی خب اینم پدیده سومی است که بهش میپردازیم. پدیده دیگری هم هست به نام نرخ نقدینگی یا پول در بازار، که نشان از وضعیت اقتصادی کشور و احیاناً با یه نگاه تیزبین میزان کسر بودجه رو هم به ما نشان خواهد داد. خب بریم سراغ این پدیده ها ببینیم که در ایران این وضعیت از چه قرار است. ما دوستان در ایران نرخ تورم رو من امروز که در خدمتون هستم دارم ملاحظه میکنم. مرکز آمار ایران در گزارش خودش در رابطه با نرخ تورم اعلام کرده که نرخ تورم در نسبت به سال گذشته برای خانوارهای شهری 45% و برای خانوارهای روستایی 46% اعلام شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما پارسال در شهر زندگی میکردید و مثلا یک شیر رو میخریدید چه 5000 تومان، ببخشید 1000 تومان یک لیتر شیر میخریدید، امسال باید بابت اون 1450 تومان پول بپردازید. 45% نرخ تورم افزایش پیدا کرد. بسیار خوب، نگاه کنیم ببینیم که این نرخ تورم آیا در عالم اقتصاد و در جهان یک نرمی داره، یک استانداردی داره که ما ببینیم این 45% چه معنی میده. به شما عرض بکنم بله، به طور کلی برای کشورهای در حال پیشرفت نرخ تورم رو بین 5-7% نرمال میدونن، طبیعی و استاندارد میدونن، میگن اشکالی نداره. کمتر از این باشه خب بهتره، بیشتر از این باشه نگاه میکنن و درجه بندی میکنن. فرض بفرمایید که نرخ تورم در کشور شیخ نشین امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته به گزارش خودشون 2.2% افزایش پیدا کرده. یعنی چیزی رو که پارسال 1000 تومان میخریدن الان 1020 تومان میخرن و این خب نرخ خوبی است برای یه همچین کشوری. در ترکیه این نرخ حدود 12% اعلام شده. یعنی اگر شیری رو پارسال میخریدن در شهرهای ترکیه 1000 تومان، الان میخرن 1120 تومان و این 12% افزایش داشته. همطور که عرض کردم نرخ نرمال برای کشورهای در حال پیشرفت یا جهان سومی بین 5-7% خوبه و بالاتر از اون میره خب زیاد جالب نیست. در مورد کشورمون این نرخ 45% به گفته مرکز آمار ایرانه. مرکز آمار ایران هر چیزی میگه من ترجیح میدم دو برابرش کنم تا فکر کنم دارم به عدد واقعی میرسم، ولی حالا چون واقعیت این هستش که در امر به اصطلاح علمی شما نمیتوانید خارج از اعداد رسمی صحبت کنید، پس ما میپذیریم که انشالله مرکز آمار راستشو گفته و نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته 45%. همونطور که عرض کردم خانوارهای روستایی 46%، حالا همون 45%. بنابراین دوستان عزیز خود شما به من بگید اگر نرخ تورم برای کشورهای در حال پیشرفت بین 5-7% نرماله و در کشور ما نرخ تورم 45%، یعنی تقریبا 6 یا 7 برابر نرم، شما چه نتیجه میگیرید؟ اجازه بفرمایید همینجا برگردیم به علم پزشکی. فرض بفرمایید که نمیدونم آزمایش دادیم و گفتیم آقا این فشارخون این بیمار رو بگیرید، فشارخون طبیعی مثلا حد اکثر باید باشه 12، بیماری که آوردن خدمت شما فشارش هست 70، چی میگید دوست عزیز؟ میگید آقا این یک مشکل اساسی داره. یعنی چی فشارخون 12 شده 70؟ که اینا همین الان اورژانسی ببرید بخوابونید تا ما ببینیم مشکل چیه. این مشکل در اقتصاد ما هم عیناً همینطوره دوستان. تورم 45% یعنی شما اورژانس دارید. بسیار. اما عرض کردم غیر از این دیگه یک موضوع دیگه داریم به نام، یا یک شاخص دیگری داریم به نام نرخ بیکاری. نرخ بیکاری بسیار مهمه دوستان عزیز و واسه همین هست مثلا در کشوری که من هستم ایالات متحده آمریکا هر تقریبا 1-2 ماه و حداکثر 3 ماه نرخ بیکاری اعلام میشه. خیلی هم روش دقت میشه چون جامعه‌ای که بیکاری درش هست دوستان عزیز معنیش این هست فقره دیگه. وقتی شما کار نمیتونید بکنید یا کاری نیست به شما بدن، بنابراین درآمدی ندارید، معنیش چیه دوست عزیز؟ یعنی فقیریم دیگه، جامعه فقیری هستیم. بسیار خوب. برای نرخ بیکاری هم دوستان عزیز در کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال پیشرفت یک نرمی گذاشتن و این نرم هم بین 7-8% اعلام میکنن که نرخ بیکاری برای کشورهای در حال توسعه بین 7-8% قابل قبوله. البته خب هر چی زیر این باشه بهتره و هر چی بره بالا خطرناکه، خیلی هم خطرناکه. یعنی فکر نکنید دیگه مثلا اینجا 7 برابر میشه یه جا نرخ بیکاری باشه. نه، اگر شما از 7% رسید به 8% بده، 8% رسید به 9% بدتره، 9% به بالا خیلی بده. چون داریم راجع به جمعیت عظیمی صحبت میکنیم. 1% جمعیت ایران، دوستان عزیز، 800,000 نفر هم. پس داریم راجع به 800,000 نفر صحبت میکنیم. بنابراین تفاوت نرخ در نرخ بیکاری 1%ش خودش خیلی زیاده. به همین دلیل مثلا در آمریکا در ماه ژانویه نرخ بیکاری بود 3.4%. در ماه جون اعلام شد که 3.6%، یعنی 0.2% رفت بالا و سرصدای بسیار از اقتصاددانا در آمد که آقا این خوب نیستان، در حالی که نرم برای کشورهای صنعتی بین 3-4%، یعنی بین 3-4% نرخ بیکاری میگن خوبه، اشکالی نداره مثلا. ولی میبینید همین 0.2% در آمریکا بحث ایجاد میکنه و سرصداها بالا میره و متعاقبمون به دلایلی بانک مرکزی بلافاصله نرخ بهره رو کاهش میده. حالا اونم به موقعش من توضیح میدم که چرا این کار رو میکنن تا احتمالا نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه. خب در ایران دوستان عزیز دقت بفرمایید که من فکر میکنم بد نیست بریم سراغ خود احیانا مرکز آمار ایران، ببینیم مرکز آمار ایران چی میگه. مرکز آمار ایران، البته این به نقل از گزارش از مشتق هست، میگه به نقل از مرکز آمار ایران بر طی بررسی نرخ افراد بیکار نشان میدهد که 12.1% از جمعیت فعال ایران، یعنی کسانی که میتونن صاحب کار باشن، بیکارند. بنابر این شاخص تعداد افراد بیکار کشور حدود 3.5 میلیون نفره. باز چون مرکز آمار ایرانه ما اینو با اما و اگر میپذیریم، ولی خودشون اعلام میکنن دوستان 12% نرخ بیکاری است و عرض کردم اون چه که به صورت طبیعی میشه پذیرفت این استش که 7-8% تازه چیز جالبی نیست، ولی دیگه حد اکثر قابل پذیرش است. نگاه کنید که اگر به نسبت 8% نگاه کنید و این 12.1% یعنی 50% بالای نرخ استاندارد ما بیکاری داریم. اگرچه من از طریق اقتصاددانهای داخل میشنوم که آقا این آمار شوخی است و نرخ بیکاری بالای 35% هست، که این دیگه اگر واقعیت داشته باشه یک فاجعه است. باز برگردیم سر بحث پزشکیمون، یادتون باشه ما گفتیم که مثلا درجه حرارت بدن رو میگیرن ببینن تب دارید یا نه. فرض بفرمایید درجه حرارت بدن باید 37 درجه باشه، حالا اگر شد 37.5 دیگه نمیگن این داره میمیره، ولی اگر 37 اومد شد 41 میگن آقا اینو اورژانسی بخوابون، این خیلی خطرناکه. در مورد نرخ بیکاری ما هم اگر 8% شد 8.5% یا 9% میگن خب این حالا نمیمیره ببینیم مشکلش چیه، ولی اگر نرخ بیکاری شد 12%، اونم 12% دروغکی و ممکنه بالاتر از این باشه، دوستان وضعیت بسیار بسیار بحرانی است. خب ما این دوتا شاخص رو در رابطه با کشورمون شناسایی کردیم. شاخص سومی که با در موردش صحبت کردیم مسئله نقدینگی یا میزان نقدینگی در کشور هست که این هم بسیار مهمه، من به موقعش توضیح میدم. و فعلا از مسئله تولید ناخالص ملی هم که میگذریم، چون آمارهای بسیار دروغی میدن. دلیلش همین هستش که در بخشی از درآمد ما از بخش زیادی از نفته، و نفتم وقتی خریداری فروخته میشه دلار گرفته میشه، بعد دلار باید تبدیل بشه و اینا با نرخ‌های مختلف دلار رو تبدیل میکنن به ریال و به عنوان تولید ناخالص ملی میارن. قیمت‌ها همه چی به هم میریزه به این ترتیب. ضمن اینکه در احیانا تبدیل ریال به دلار، اونجایی که مسئله صادرات ما هستش، اونجا نرخ رو، نرخ به اصطلاح ریال رو بالا میگیرن، اونجایی که لازمه پایین میارن، یه جا یک بازیایی میکنن تا بتونن تولید ناخالص ملی ایران رو بالا نشون بدن. به دلیل این کارها من ترجیح میدم خیلی روی اون اعداد حساب نکنم. این اعدادی هم که در مورد مثلا آمار بیکاری و نرخ تورم به شما عرض کردم، توجه فرمودید، رسمیشو گفتم، ولی گفتم از نظر من این اعداد درست نیست و با هم جور در نمیاد. اما بریم سر نقدینگی، ببینیم میزان نقدینگی چقدره. اینجا دوستان نیاز داره که حتی روی کاغذ بنویسیم، چون اعداد اینقدر عجیب و غریبه باور نکردنی است. از این فهمید ببینیم اصلا نقدینگی یعنی چی. دوستان عزیز، نقدینگی عبارت است از مجموع پول، سکه و تسهیلات بانکی و اعتبارات. پول، سکه، اعتبارات و تسهیلات بانکی. بذارید بریم روی فرد. فرض بفهمید، من به عنوان افتخاری مثال عرض میکنم، میگن آ افتخاری چقدر نقدینگی داری؟ میگن ببین الان زیر متکام $1,000 زیر متکام قایم کردم، توی صندوق ایمنی من $5,000 گذاشتم، 10 تا سکه آزادی دارم، هر کدوم مثلا $1,000، $10,000 هم سکه آزادی دارم. اینا اعدادیست که همینطوری عرض میکنم. اما تو حساب بانکی من $1,000 دارم، اما بانک به من گفته که آقا پیش من $1,000,000 اعتبار داری، هر موقع لازم داشتی به من بگو، من بریزم به حسابت. بهره نمیدی ولی تو حسابت در ما در اختیار تو میذاریم. اگر به من بگن خب حالا چقدر نقدینگی داری، من اون $1,000,000 رو باید با این پولای دیگه ای که عرض کردم، اونی که زیر لحافم و باتوم دارم، اونی که توی صندوقم دارم، اونی که توی کشوی میزم دارم، با اون سکه طلا، با اینا رقمش در بیارم. مثال عرض میکنم، میگم $1,100,000 من نقدینگی دارم. برای کشورمون هم همینه. خب فقط یه نکته رو داشته باشید، تنها 3% از نقدینگی کشور به صورت پول و سکه است. 3%. 97%ش اعتبارات بانکیه یا تسهیلات بانکیه. خب این روشن شد. بریم سر عدد، ببینیم این عدد چگونه است. دوستان عزیز، برای که این عدد رو بسنجیم، در مثلا در رابطه با تورم گفتیم چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم سال گذشته چی بوده قیمت ها، امسال قیمت ها چی شده، نسبتش در میاریم. مثلا گفتیم شیر پارسال یه لیترش بوده 1,000 تومن، امسال شده 1,450 تومن. میگیم عزیز نرخ تورم 45%. اگه پارسال بوده 1,000 تومن، امسال شده 1,100 تومن، میگیم نرخ تورم 10% شده. خب بریم راجع به نقدینگی هم همین کار رو بکنیم. برای نقدینگی یه ذره باید برگردیم عقب و این اعدادی که من به شما عرض میکنم و دقت بفرمایید. ما در سال 1355 نرخ به اصطلاح نقدینگی ما، مجموع نقدینگی ما، اهم از سکه، پول و فرض بفرمایید که اعتبارات بانکی، ما بوده عدد 62 میلیون تومان. خب حالا ببخشید میلیارد تومان. خب این میلیاردشو فعلا بذارید کنار، فرض بفهمید گفتیم آقا این بوده عدد 62، ولی عرض کردم 62 میلیارد تومان. این در زمان آقای در 1378 این رقم رسیده به 168 میلیارد تومان. پس عدد 62 در سال 1355 رسیده به 168 در 1378. در 1388 این رقم 10 سال بعد این رقم رسیده به 350 میلیارد تومان. خب و این عدد در امسال که ما در خدمت شما هستیم، یعنی 1398، رسیده به 2000 میلیارد تومان. البته همه اینا یه هزار من کم گفتم، یعنی 62 هزار میلیارد تومان بوده، بعد شده 168 هزار میلیارد تومان، بعد شده 350 هزار میلیارد تومان، الان شده 2000 هزار میلیارد تومان یا 2 میلیون میلیارد تومان. پس عدد 62 امروز رسیده به 2 میلیون. واویلا، آنچنان این رشد داره که دیگه بحث آقا 50% 100% نمیدونم فلان نیست، بحث رشدی حدود 300 برابر. دوستان 300 برابر حجم نقدینگی بالا رفته. و خب همونطور که عرض کردم بخش عمدش تسهیلات مالی است، یعنی از طریق بانک هاست. خب شما به من بفرمایید و 3% در اختیار مردم عادی است. معلومه تسهیلات بانکی در جمهوری اسلامی در اختیار کی قرار میگیره؟ گردن کلفتای خودشون، لاتهای مثل خودشون، و مردم اینجا نقشی ندارن. به این دلیله که ما دوستان صحبت تورم کردیم دیگه. حالا من به شما بگم در کنار تورم، تورم چی بود آقا؟ افزایش قیمت کالا نسبت به سال گذشته. ما 45% تورم داریم، تورم خیلی بالایی است. اما باورتون میشه که در این حال ما دارای رکود اقتصادی هستیم؟ نرخ بیکاری به شما داره میگه که آقا کار نیست، و اگر کار نیست خب معلومه که اقتصاد درستی هم نداریم. واسه همینه که خود این پدرسوخته‌ها اعلام میکنن که 70% صنایع کشور تعطیل شده. عزیزان کشور کارش دلالی شده نه تولید. و به این دلیله که ما الان امروز هم رکود داریم هم تورم. تورم داریم چون قیمت تموم شده کالا بالاست، گرون تموم میشه، بخش عمدش از خارج میاد، مواد اولیه یا هر چیزی. و خب دلار دیدید دیگه چند برابر شده. بخش مهمش این هستش که در این حالی که قیمت ها میره بالا ما رکود هم داریم، یعنی مردم نمیتونن بخرن. چرا نمیتونن بخرن؟ برای اینکه قدرت نقدینگی ندارن، برای اینکه پولی در اختیارشون نیست. این 97% که گفتیم تسهیلات عمدتا در اختیار خود دوستهای جمهوری اسلامیه. اونا قدرت خریدشون بی نهایت شده واقعا. شما دیدید دیگه، اخیرا دیدم معلوم شده در لواسان یه شهرک خصوصی واسه خودشون ساختن، کسی هم راه نمیدادن که خونه ها در اونجا صحبت از 700 میلیارد تومان خونه است، نه 70 میلیاردان، نه 7 میلیاردان، 700 میلیارد تومان پول خونه است. این ارقام واقعا باور نکردنی از این دزدی های اینجا در میاد، از این در میاد که بانک مرکزی مرتب تسهیلات در اختیار لات و پات های خودشون قرار میده و اونا قدرت خرید بی نظیری دارن. بنابراین در ایران کالاهای لوکس روز به روز هم گرونتر میشن، مردم بدبخت برای خرید شیر و نون و برنجشون هم موندن. ما به این دلیله که در کشور دارای رکود تورمی هستیم. رکود تورمی درست اگر رفتید دکتر و دکتر به شما گفته که آقای دوست عزیز شما درجه حرارت 40، فشار خونت که 60-70، قند خونت باید 100 باشه 1000، نمیدونم گلوبولای قرمزت باید این عدد باشه اون عدد، 10 برابر بالاتر یا پایین تر، اصلا شما که من نمیدونم چجوری زنده ای واقعا. ما در رابطه با اقتصاد ایران دوستان عزیز شنونده امروز با این وضعیت روبرو هستیم و این وضعیت وضعیتی است که در مورد بیمار میگن رو به موت است. در مورد اقتصاد ایران هم همینطوره. منتها دقت بفرمایید، تا وقتی که یه بانک مرکزی هست که دستگاه چاپ پول و اسکناسه و اینو تو بازار پمپ میکنه، یه بخشکی کار میکنه، ولی به مرور این بیماری افزوده میشه. ببینید مثل بیماریست که شما تنارایی که پیدا کردید بهش فعلا مورفین میزنید، اشکالی نداره مورفین میزنید، یه سری مسائل فراموشش میشه، تحمل میکنه، ولی میدونید بعد یه مدت اعتیاد به مورفین و بالا رفتن دوز هم به اون اضافه میشه، یعنی دوز بیشتری بعد مورفین بهش بزنید، ضمن که معتاد به مورفین شده. اقتصاد امروز ایران دوستان عزیز در این وضعیت. من قرار بود ظرف نیم ساعت وضعیت اقتصاد، اقتصاد آینده ایران و وضعیت اقتصاد سیاسی کشور رو بررسی کنم، ولی متاسفانه فرصت نشد. البته حتما زبان من ارکان بوده در بیان تمام مطالب، ولی این قول رو میتونم به شما بدم که در جلسات آتی بیایم و این بحث رو تمام بکنیم و به نتیجه برسیم. از اینکه به این برنامه توجه کردید بسیار سپاسگزارم، از سرکار خانم عرفانی و رادیو پارس زوریخ هم بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن. فعلا بدرود.
دوستان عزیز، ما هم از جناب افتخاری سپاسگزار هستیم که وقتی در اختیار ما قرار دادند. ترانه درخواستی داریم از طرف رضا که ترانه از شاهین نجفی خواستند به نام شعبان، که اینو نجفی تقدیم کرده به رحیم خالقی. با هم میشنویم و بعد گفتگوی هست بین جناب امیری و جناب معیدی.
جون شعبان نزه حرف زنم تو رو به قرآن، دیگه خستم از این جنگ مداوم، بذار منم بگم گور پدر ایران، منم میزنم تو تیری به هنری با اشعار کم خطر و کمری، شاید نون آو گیر بیاد ها کنیم با این جماعت حشری، میشم زبون بسته از فریاد، میزنم تو کار سمبول و نماد، یکم کلفت ولی میارزه از خوش جنگ من و برج میلاد، تو کارگری و حرفت قبول، زندگی سخت و مرد مسئول، آدم میزاد زیر بار مخارج، میفهمم ادگلات معقوله، میدونم دستات پینه بسته، چش زنت از دخت و دوست خسته، پسرتم که میگن دوایی شده، هنوز دعا میکنی به اون گل لسه، هنوزم میری پا بوس امام رضا، راستی شفا گرفت دخترت سریا، هنوزم توی حسرت حج هستی، ایشالله کمک میکنه خود خدا، حقوقت میرسه تا آخر ما، اصلا حقوق گرفتی تو این ما، چه تمیزون نیستی فکری وست، چه چی شده گریه میکنی چرا، شعبان خراب بغضتم من، تو گوی کم میاره پیش تو در، بخند درست میشه باز اوغزا، این رئیس جدید یه وعده حال کرد، شعبان عشن چی گده، 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 دیگه نمیخونم از نقی و مهدی، شعبان تو باسم امامی مردی، شعبان تو فرای همه یونایی، تو جایی نرفتی که برگردی، نه مال کشی بلدی و زیراب زمین، نه ژنو میدونی چی و چون زمین، نه هستی حق مسلمت، حق تو اینه که اینجا جون بکنی، نه پول و پله و ارث و میراث، نه رابط با بزرگان و خواص، نه آرتیست دوزاری چشابی که از بهن واسد بسازن اسکناس، نه موزیسی نه خالتور شادی، نه دنبال مجوز ارشادی، نه تو دیسکوها غرقی و کاباره ها، نه تو تلویزیونا تز دادی، تو فقط هستی که رنج ببری، که لکشی توی جبر کارگری، تو هستی که هستی تو بگیرن، شعر بشی یک شعر شعاری، من پشت کامپیوتر رواتو دارم، روز کارگر استاتوس میذارم، رفقام هم از اخصان و نقاط جان لایک میکنن و پاش کامنت میذارم، شعبان عشن چی گده؟ 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 شعبان عشن چی گده؟
شنوندگان عزیز توجهتون را به یه اطلاعیه جلب میکنم، گرامی داشته یاد جانباختگان دهه 60 و تابستان 67 که 28 سپتامبر یک برنامه اجرا خواهد شد که شامل شعرخوانی و تئاتر و بازی و فیلم هست و این برنامه در گمنشافت سنتروم آفولتن بودناکر 25-8400 زوریخ انجام خواهد گرفت و از ساعت 18 تا 22 28 سپتامبر 2019. بعد از تجربه تابستونی من اطلاعات بیشتری در رابطه به شما میدم. فعلا توجهتون جلب میکنم به گفتگوی جناب امیری و جناب معیدی.
خیلی ممنون خانم عرفانی، من عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید. همونطور که خانم عرفانی هم گفتن گفتگوی خواهیم داشت با آقای معیدی و ادامه برنامه هفته گذشته، و قبل از اون که بخوایم به اون موضوع بپردازیم میخوام سوالات دیگر در رابطه با دستگیری اخیر داشت از آقای معیدی داشته باشیم. آقای معیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور، یا برنامه خودتون بگم بهتر، حضور پیدا کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیری، خدمت خانم عرفانی هم سلام دارم و شنوندگان عزیزتون، و من هم ممنون هستم که اجازه دادی تا باز هم حضور داشته باشم در جمع شما و این بحثی رو که باز کردیم رو ادامه بدیم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای معیدی میخوام که در ابتدا در رابطه با دستگیری آقای نوریزاد و آقای مهدوی فر اگه اطلاعاتی در دست هست برای ما بگین و بگین که وضعیت این عزیزان در چگونه هستش.
بله، والا در ارتباط با بازداشت های اخیر که بسیار هم گسترده هست و حاکمیت انقدر حلقش تنگ شده که حتی به عضو شورای شهر تهران هم رحم نمی کنه، خب متاسفانه در روزهای اخیر شنیدیم که آقای محمد نوریزاد و آقای مهدوی فر و بسیارانی که شاید اسمی در میان مردم در نکردند رو داریم، که این خبر خوشی نیست در شرایط امروز کشورمون. ببینید آقای محمد جواد حقشناس که بالاخره فردی است که درست اصلاح طلبه، اما در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه و وقتی که میاد یک ربنا رو با صدای زن میذاره بازداشتش میکنن، 4-5 ساعت بازداشت میشه و بعد با قید وثیقه آزاد میشه. در ارتباط با آقای نوریزاد، خب سالها بود بسیاری از اون کسانی که همیشه میخوان یک شبهه ایجاد بکنن که چرا نمیگیرن ایشون رو میگیرن و اینها هم به آرزوی قلبیشون میرسن، و متاسفانه هیچ خبری از آقای نوریزاد حداقل من ندارم و هرچند پیگیری کردم دوستانی هم که در ارتباط بودیم خبر خاصی نداشتن. اما حاکمیتی که نمیتونه یک نامه‌ای که 14 نفر از دقیقاً تو کف خیابون، یعنی اینها کسانی نیستن که عمدتاً اسامی رو که میبینید اسامی خاصی نیستن که بگیم فردا دنبال جایگزینی رهبر شدن هستن، نمیتونه درخواست 14 نفره رو بر بتابه، بعد امروز میگه چرا وضعیت من اینجوری هست. امیدوارم که هر چه زودتر این عزیزان با آغوش جامعه برگردن و نباید این کارو کرد. آقای امیری من بارها گفتم جای صدا زندان نیست، در بند نیست، زیرا که هر وقت صدایی در بند شد اون صدا بلندتر شد.
بله، البته خب مخصوصا این دستگیری این عزیزان در رابطه با همین نامه اخیری بود که به خاطر برکناری آقای خامنه‌ای نوشته بودن یا درخواست کرده بودن هستش. بله. یا فعالیت‌های گذشته‌شون.
والا تا اونجایی که ما میدونیم در ارتباط با همین قصه هست و شما روند بازداشت‌ها هم که دارید میبینید، میبینید رو اون خط اسامی داره بازداشت‌ها صورت میگیره و البته هیچ اطلاع رسانی درستی هم نمیشه، ولی تصور و تلقی همه روی این نقطه هست.
بله، خب امیدواریم که این عزیزان هم هرچی زودتر آزاد بشن و باز هم بتونیم از اطلاع رسانی از ایران استفاده کنیم. آقای معیدی، بحثی رو در هفته گذشته با هم دیگه باز کردیم در رابطه با فرهنگ سازی که بحث‌های خوبی بود به نظر من و ما فیدبک‌هایی هم داشتیم. می‌خواستم ببینم، یعنی سوالاتی که شد از خود بنده در رابطه با اینکه خب آقای معیدی این صحبت‌ها رو می‌کنن، از چه سازوکاری میتونن ارائه بدن به عنوان حالا شخصی که حالا این موضوع رو مطرح کردن، حالا شاید تحصیلاتشون در این زمینه باشه یا حتی به هر حال در رابطه با جامعه شناسی چیزایی اطلاعاتی دارن، کتاب نوشتن، چه سازوکاری رو یا چه راهکاری رو پیشنهاد میکنن که بتونن به هر حال اون فرهنگی که توی جامعه باید در واقع وجود داشته باشه رو مردم پیدا کنن؟ در واقع با این حاکمیتی که ما در رأس قدرت داریم، ما نمیتونیم از این حاکمیت انتظار داشته باشیم که فرهنگ سازی رو اینها شروع کنن، در صورتی که همونجوری که خود من معتقد هستم باید همه چی از بالا شروع بشه تا برسه به پایین. من مایک رو در اختیار شما میذارم، میشنویم صحبت های شما رو.
سپاسگزارم. بله، من هم فیدبک های خیلی خوبی داشتم نسبت به این موضوع و عرض کردم خیلی ها هم در این موضوع وارد نمیشن به خاطر اینکه انتقاد سریع از خودمون هست و بسیاری از مردم خب فردا رأی میخوان و اینا نمیتونن برن بگن به مخاطب خودشون که مردم هست که آقا این مسیر شما اشتباه هست. عرضم به حضورتون که این رو اول بگم که نه، من رشته تخصصیم جامعه شناسی نیست، اما آش انقدر در کف خیابون در جامعه ایرانی شور شده که من هم به فهم خودم این رو دارم حسش میکنم. ببینید یک مصداق براتون بگم، تمام کسانی که امروز در نوک هرم یک تفکر هستند، مثلا آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، آقای رضای پهلوی و قشعل آزا، اینو بستش بدید به یه همچین جامعه ای، اینها وقتی صحبت میکنند از مردم یاد میکنند که تو گویی اینها نماینده 80 میلیون جمعیت هستند. هیچ کدومشون نمیگن بخشی از مردم که من هم مثل اونها فکر میکنم. یعنی ببینید دقیقاً من در جلسه قبل خدمتتون یک موضوع رو عرض کردم، گفتم در آرزوی این هستم که عزیزی یک تشکلی رو راه اندازی بکنه و بگه آمده‌ام در کنار دیگر تشکل‌ها. این هم همون شکل است. همه میگن مردم، هیچ کسی حاضر نیست بگه بخشی از مردم. در ارتباط با راهکار، اون چیزی که به ذهن من میرسه این هستش که ما باید فقط اطلاع رسانی بکنیم. من برخلاف شما همیشه تصورم بر اینه که فرهنگ از پایین به بالا هست، از بالا جبر و بخشنامه و دستور، از پایین هستش که شما با اختیار میتونید تصمیم بگیرید از فردا کمربند ببند. ببینید آقای امیری، البته ضمن احترام و تایید فرمایش شما، من نظر خودم رو عرض میکنم که از پایین به بالا. ببینید اگر فردا مثلا بگن آقا هر کسی کمربند ایمنی نبنده این تومان جریمه میشه، شما میبینید ملت بالاخره راهش رو پیدا میکنن برای اینکه این کمربند رو نبندن. اما وقتی مردم خودشون تصمیم بگیرن از درون خودشون که این فعل اتفاق بیفته بدون هیچ جبری، این اتفاق هم میفته و دیدیم، این مصداق رو دیدیم. عرض کردم ما در دهه 60 حتی کمپانی های خودروسازیمون دیگه اصلا این کمربند ایمنی رو نمیذاشتن، ماشینا آینه بغل نداشت، ولی از روزی که تصمیم گرفتن مردم کمربند ببندند، اونها هم یواش یواش اومدن به این سمت که این وسیله رو روی اتومبیل های خودشون بذاره، البته اتومبیل های داخلی رو عرض میکنم خدمتتون. لذا اون چیزی که من به ذهنم میرسه این هستش که ما اولا سواد حقوقی خودمون رو بالا ببریم، نسبت به اون چیزی که حق و حقوق خودمون هست آگاه بشیم و در ضمن فقط و فقط با اطلاع رسانی میشه این قصه رو درست کرد. من اعتقاد ندارم با جبر بشه فرهنگ سازی کرد.
البته من منظورم این نیستش که جبر باشه آقای معیدی. من اگه میگم از بالا باید همه چی اتفاق بیفته، منظور من این است که میخوام یه مثال واضح براتون بزنم که تو مصاحبه قبلی هم حالا آقای افتخاری هم بهش اشاره کرد در رابطه با اینکه مثلا تو مسائل اقتصادی، حالا چرا این مثالو میذارم؟ چون میبینیم که الان جامعه به یه سمتی رفته که همه فقط به فکر این هستن که بتونن یه درآمدی کسب بکنن و راهش هم براشون مهم نیست. یعنی به راحتی میگن آقا من در کارمند یک شرکتی، یک یا یه جای دولتی باشم، به هر طریقی شده بتونم بار خودم رو ببندم. این تفکر بین در واقع جامعه یعنی واقعا وجوده و شما خودتونم اینو به نظر من تایید میتونید بکنید. من میگم وقتی که از بالا سیستم یه سیستمی باشه که همه به هر حال اون فرهنگی که باید رو اجرا کنن، ناخودآگاه این اتفاق در بین عموم جامعه یا بین عوام هم میافتد. یعنی نیازی به این نداریم که جاب باشه یا مثلا قانونی براش نوشته بشه. مسائل اخلاقی همیشه مثل یه خانواده است دیگه. پدر خانواده وقتی مسائل اخلاقی رو رعایت کنه، قاعدتا فرزندان اون هم این مسئله رو رعایت میکنن. من از این دیدگاه منظورم بودش.
بله آقای امیری، اون در اصل میشه الگو قرار دادن. به اعتقاد من اون تعریفش میشه الگو. ولی بذارید یه مثالی براتون بزنم در ارتباط با اینکه خب ما در جلسه قبل به این جنبندی رسیدیم که ما مردم مطالبه محور نیستیم، پرسشگر نیستیم، اصولا احساسی عمل میکنیم و یک اصول اخلاقی تعریف شده نداریم. ببینید شما یک بانک رو تصور بفرمایید. این بانک یک رئیس شعبه داره، یک سری کارمند پشت باجه اصطلاحاً داره، افرادی که در این بانک حساب بانکی دارن و مبلغی مشخص و معین که میگن اینو به عنوان تسهیلات و وام به کسانی که اینجا حساب باز کردن اختصاص میدن. اگر کارمند پشت باجه پرسش نکنه که چرا و چرا و چرا و چرا، من رئیس شعبه اون تسهیلات رو به دوستان خودم میدم و کارمند پشت باجه میگه اگر بپرسم خدای نکرده بیرونم میکنن، زندانم میکنن، اعدامم میکنن. این عین جامعه هستش ها. ولی اگر کارمند پشت باجه بر اساس همون بخشنامه که بالادستی بهش کرده پیگیر باشه و مطالبه گر، اون اتفاق نمیفته، فساد پیش نمیاد. امروز مشکل جامعه ما از اون جایی داره شکل میگیره که عرض کردم دفعه قبل، استانداردهای ما تغییر کرده. یعنی ما راضی شدیم به خوردن، راضی شدیم به فساد، فقط میگیم در حدی فساد بکنید که فرزند من هم بتونه فساد بکنه. اگر در یک خانواده فرزندی مثلا اهل خوردن نباشه، پدر و مادر اون خانواده به فرزندشون میگن این بچه من اصطلاحا پپه است، مثلا میخوام عرض کنم خدمت. و این خیلی خطرناکه، این خیلی خطرناکه. یعنی داره ما رو به یک انحطاط اخلاقی میکشونه. شما ببینید میزان جرم و جنایت در کشوری که مرامنامه و اساسنامهش مدعیه که اومدم بشر رو آزاد بکنم یعنی اسلام، چقدر هست؟ در یک کشوری مثل همون سوئیس شما چقدر هست؟
اصلا
شما چقدر
از موضوع اسلامیش هم که بگذاریم، در واقع الان تو جامعه ما خب هر جا صحبت میشه صحبت از تمدن و فرهنگ 2500 ساله و این مسائل وجود داره دیگه. ما مدعی هستیم که به هر حال کوروش بزرگ در واقع اون مرامنامه حقوق بشر رو نوشته. خب این ادعایی که خب مردم ایران دارن، اصلا فارغ از این که حالا اسلام چه دیدگاهی داره و اینا چه دیدگاهی دارن، ولی صحبت سر شما مثال خوبی زدین در رابطه با بانک که گفتین که همون کارمندی که پشت باجه هستش باید مطالبه گر باشه. چرا به این فکر نمی‌کنی که خب هم کارمند واقعا این ترس درش وجود داره که حالا اگر واقعا به مسائل اخلاقی هم پایبند باشه که اخراجش نکنن؟ من اتفاقا تو فیلم‌های خودشون، من بعضی موقع سریال‌ها اینا رو می‌بینم، تو سریال‌های خودشون دارن این فرهنگ رو انگار جا میندازن که اگر همکاری نکنید براتون اتفاق بدی میفته. یعنی کمترین کارش اینه که از کارتون اخراج میشید و وقتی از کارتون اخراج بشین قاعدتا خب نمیتونید مسائل زندگی خودتون رو در واقع رفع و رجوع کن. پس این برمیگرده، باز هم من پای حرف خودم هستم که برمیگرده از بالا شروع میشه همه این مسائل. یعنی وقتی که پدر خانواده بخواد دست به کار خلاف بزنه، قاعدتا فرزند اونها هم این کارو میکنه. نیاز نه به زور داره نه به الگو.
ببینید آقای امیری، شما از کل به جز میایید و من از جز به کل میرم. این اختلاف دیدگاه من و شما از اینجا شکل میگیره. بله، اون کارمند پشت باجه در جایگاه یک نفر در بین 80 میلیون مفروضمون اگر این باشه که اون 879,999,999 نفر دیگه همه دارن کار درست رو انجام میدن و این یک نفر اگر که دو نقطه به اون نتیجه که شما میخواید میرسه، من میخوام عرض کنم خدمتتون که اگر همه با هم هم صدا باشند اون اتفاق نمیفته چون خلاف نمیکنه. حالا اگر خاطرتون باشه در برنامه قبلی من عرض کردم من یادداشتی دارم با عنوان در اسارت فرهنگ و اونجا گفتم نقل به مضمون این که فرهنگ که مثل یک نرم افزار قراره در هر جامعه بیاد تا مردمان اون جامعه رو راهگشا باشه، مصادیقی ازش در کشور ما به چشم میخوره که نه تنها راهگشا نیست ما رو در بند گرفته و گفتم 96 شاخص براش تعریف کردم. مثلا اینکه یک ما ایرانی ها افرادی هستیم که در هر اتفاقی به دنبال مقصر میگردیم و این یعنی فکر کردن در جامعه تعطیل. یا یکی از مواردش این بود که همیشه عصر رو بر بد میذاریم مگر اینکه عکسش ثابت بشه. خروجی این که ما همیشه عصر رو بر بد میذاریم مگر اینکه عکسش ثابت بشه این میشه که ما نمیتونیم کار گروهی بکنیم چون آدمهای دیگه اصولا عصر بر بده تا بخوایم عکسش رو ثابت بکنیم، نمیتونیم یک جمعیت رو شکل بدیم. همیشه با هم یک فاصله داریم، یک دیوار بینمون هست. اگر این دیوار برداشته بشه اتفاقاتی که باید بیفته میفته. و آقای امیر جمله آخرم، در جامعه ایرانی من معتقد هستم در جامعه ایرانی کشور ما بهترین کشور دو این شعار نیست تا این حقیقته، کشور ما بهترین کشور خواهد شد اگر تصمیم بگیریم خوب باشیم، یعنی اینکه در کار دیگران دخالت نکنیم و کاری رو که به ما سپردن به نحو احسن به نتیجه برسونیم. ما به نحو احسن در کار دیگران دخالت میکنیم و کار خودمون رو همیشه رها کردیم. در خدمت هستم.
بله آقای مهدی، متاسفانه وقت ما رو به پایان هستش. من حالا دیگه نمیتونم چون سوالی از شما بپرسم، حتما تو برنامه‌های آینده مفصل‌تر این بحث رو باز می‌کنم، چون که به خاطر که قبل از شما ما یک گفتگوی اقتصادی داشتیم با یکی از دوستان، وقتمون کمه در این هفته. انشالله هفته آینده بازم در خدمتشون خواهیم بود. اگر صحبت پایانی داری خیلی کوتاه برامون بفرمایید.
نه خواهش بکنم، خیلی ممنون هستم مجددا که اجازه دادید باب این موضوع باز بشه و انشالله که بتونیم به نتیجه برسونیم. بسیار
امیدوارم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظش.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. این آخرین برنامه ما قبل از تعطیلات تابستانی بود تا 18 اوت که دو مرتبه ما برمیگردیم. با هم یک ترانه میشنویم به نام میخوام برم کردستان و امیدوارم که تابستون بسیار خوبی داشته باشین و یک فرصت خوبی هم برای شما باشه که بتونین یه مقدار روحیه بیشتری پیدا بکنید.
دلم میره کردستان توی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان، اونایی که دلاشون رنگ و ریا نداره، عهد و پیموناشون شهره ی روزگاره. آخه جونم اونجاست، مهربونم اونجاست، همه جا قریبم، نامونشونم اونجاست، عشق راه دورم، چشم انتظاره، دل به دیدن یار سبر و قرار نداره. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان. عشقم من عاشق سر به زیر افکنده عشقم. دلم میره کردستان توی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دو.